در 25 روز حملات هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان که با هماهنگی جبهه متحد مخالف طالبان امروز صورت گرفت، اطراف شهر مزار شریف در شمال افغانستان بمباران شد. همچنین گزارش‌ها حاکی است که امروز مرکز فرماندهی طالبان در قندهار نیز در جنوب افغانستان هدف جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت و فرودگاه قندهار و چند نقطه دیگر استراتژیک این شهر بمباران شده است. این عملیات یک روز پس از اظهارات دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا صورت می‌گیرد که گفت عده کمی از نیروهای ارتش آمریکا وارد عملیات زمینی در افغانستان شدند. این نیروها وظیفه کمک به نیروهای متحد مخالف طالبان و نیز کمک به هدفگیری دقیق اهداف نظامی توسط جنگنده‌های آمریکا را به عهده دارند. همزمان خبر رسید که صدای موسیقی بار دیگر امروز در افغانستان تنین انداخت. نیروهای آمریکا با تصرف امواج رادیویی طالبان که موسیقی را ممنوع کرده‌اند، به پخش موسیقی در افغانستان مبادرت کردند و نیز از نیروهای طالبان خواستند تا به اپوزیسیون طالبان بپیوندند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که ادامه حمله نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان مسلمانان در سراسر جهان را علیه آمریکا تحریک خواهد کرد. ماه رمضان دو هفته دیگر آغاز می شود. آقای خرازی که برای گفتگو با مسئولان دولت اندونزی به جاکارتا رفته است، به خبرنگاران در این شهر گفت: ما از ابتدای حمله به افغانستان با آن مخالف بودیم و به ویژه اکنون تأکید می کنیم که با ادامه جنگ در ماه رمضان ممکن است مسلمانان در سراسر جهان واکنش نشان دهند. هفته پیش هشدار همانندی توسط وزیر خارجه اندونزی نیز مطرح شده بود. اندونزی که پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است، همچون جمهوری اسلامی ایران با عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان مخالف است. رود لوبرز، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، در آستانه ورودش به ایران از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا مرزهای ایران را به روی آوارگان افغان بگشایند. لوبرز که از روز جمعه گذشته در پاکستان بوده است، امروز وارد ایران شد. آقای لوبرز که برای دومین بار طی 6 ماه گذشته به ایران سفر می‌کند، بارها طی 2 هفته گذشته از 2 کشور ایران و پاکستان خواسته است که مرزهاشان را به روی فراریان از جنگ و گرسنگی و سرما در افغانستان بگشایند. رود لوبرز قرار است در دیدار با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امکانات سازمان ملل را در صورت باز شدن مرزهای ایران به روی آوارگان افغان برای محمد خاتمی تشریح کند. در دیدار تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در دمشق، دو کشور تأکید کردند که در ائتلاف جهانی کنونی باید بین اسلام و تروریسم خط تمایز کشید. نخست وزیر بریتانیا که شب گذشته وارد دمشق شد، به دنبال دیدار با رئیس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت: سوریه و جمهوری اسلامی ایران نقش مثبتی در تلاش‌های جهانی علیه تروریسم دارند. سوریه نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی در جهان عرب است و هر دو کشور از حزب الله لبنان که در فهرست سازمان‌های تروریست در وزارت خارجه آمریکا قرار دارد، حمایت فعال می‌کنند. دولت آمریکا از تعبیر رویارویی ترور با ترور بیشتر در افغانستان توسط رئیس جمهوری ونزوئلا ابراز شگفتی و نومیدی عمیق کرد. هوگو شاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا که ریاست دوره‌ای اوپک را عهده‌دار است، در اظهارات اخیر خود با محکوم کردن قربانی شدن غیر نظامیان در جنگ افغانستان گفت: حمله نظامی به افغانستان برای روبرو شدن با سازمان القاعده اسامه بن لادن مثل این است که ترور را با ترور بیشتر پاسخ بگوییم. امروز وزارت خارجه آمریکا با ابراز شگفتی و ناامیدی عمیق از این اظهارات رئیس جمهوری ونزوئلا، این تعبیر را مردود شمرد. در خبری جداگانه، در پیوند با قربانیان جنگ کنونی در افغانستان، ملا ضعیف سفیر طالبان امروز عده کشته شدگان تا 3 هفته اخیر را 1500 نفر ذکر کرد. منبع مستقلی برای تعیین صحت و سقم این میزان وجود ندارد. در اندونزی به دنبال دیدار وزیران خارجه ایران و اندونزی، وضعیت پناهجویان ایرانی نیز مورد پرسش قرار گرفت که آقای خرازی این پناهجویان را پناهجویان اقتصادی خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با ذکر این عبارت که عده‌ای از مردم خواستار استفاده از موقعیت‌های بهتر هستند، در پاسخ خبرنگاران در پیوند با ورود پناهجویان ایرانی به استرالیا و اندونزی گفت: دولت ایران با دولت استرالیا در حال مذاکره است تا آن کشور بتواند مسئله پناهندگان ایرانی را حل کند. ماه گذشته سرگردان شدن یک کشتی حامل بیش از 400 پناهجوی ایرانی، کرد و عراقی که اجازه ورود به استرالیا را نیافتند، معضل مهمی را در روابط استرالیا، اندونزی و سازمان ملل به وجود آورد. عده پناهندگان و پناهجویان سیاسی ایرانی در کشورهای گوناگون بین 2 تا 3 میلیون نفر تخمین زده می شود. و ارتش هندوستان هشدار داد که 2 کشور هند و پاکستان در آستانه جنگ بر سر کشمیر قرار دارند. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
مشروح خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپا یا آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را کمتر از 55 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان عزیز، برنامه را با رویدادهای مربوط به ایران ادامه می دهیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای دیداری 8 روزه از دیروز سه‌شنبه به اصفهان رفته است. آقای خامنه ای دیروز در میدان امام اصفهان خطاب به جمعیت حاضر سخنرانی داشت که در آن نه تنها رابطه بلکه هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت کسانی که در این مورد صحبت می کنند دچار غفلتند. مینا بهارمست درباره سخنان آیت الله خامنه ای گفتگویی دارد با احمد قابل، تحلیلگر مسائل سیاسی و پژوهشگر در مسائل اسلامی در تهران.
آقای قابل، در حالی که عده‌ای از مقامات ایران با تعدادی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا صحبت کردند و آقای نژاد حسینیان نماینده ایران در سازمان ملل همچنین گفتگو داشتند با مسئولان آمریکا، آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌هاشون در اصفهان هر نوع حتی مذاکره‌ای را رد کردند. من می‌خواستم ببینم که نظر شما در مورد این گونه تضاد شدیدی که در مواضع ایران اتخاذ میشه چه هست؟
به هر حال طبق قانون اساسی که امروز در کشور ما رسمیت داره، سیاست ها رو ایشون تعیین میکنه و طبیعی است که اجرا هم باید بشه. حتی قوانینی هم اگر میخواد تصویب بشه باید در راستای همین سیاست ها باشه. این مربوط میشه به جنبه قانونی، ولی یه وقت هست به لحاظ نظری میخوایم ببینیم که این موضعی است که امروز اونجوری که ادعا میشه با مصالح عمومی و با منافع ملی ما سازگاری داره یا نه. خب طبیعی است که این اختلاف نظر تو کشور ما وجود داره. افرادی در کشور ما هستند، افرادی که گاهی وقتا حتی مورد احترام خود این مسئولین کشور و از جمله خود رهبری هم قرار میگیرند، که اینها اعتقادشون امروز اینه که اون رابطه ای که در زمان آیت الله خمینی که بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند و صحبت از رابطه گرگ و میش بود بین ایران و آمریکا، امروز واقعا موضوعیت نداره. به این لحاظ که 23 سال که جمهوری اسلامی در صحنه سیاست بین المللی حضور داره و امروز دیگه تبدیل شده به یک جوان برنا که میتونه از حق و حقوق خودش دفاع بکنه. اگر این دیدگاه به لحاظ نظری بخواد وارد میدون بشه و میدانی برای بحث و انتقاد داشته باشه، ظاهرا اینجوری هست که وجهه غالب افکار عمومی اندیشمندان ما امروز در صحنه سیاست کشور ما بیشتر حامی این نظریه است که الان زمان قهر و زمان دوری گزیدن و اینها نیست. نه اینکه ما بخوایم بگیم آمریکا به لحاظ ماهیتی عوض شده، به این لحاظ میخوایم این، یعنی اینها ادعا میکنن که ما به لحاظ ماهیتی قوتی پیدا کردیم که دیگه اون وضعیت سابق نیست. اگر این بحث ها به میدون بیاد جا داره برای بحث و البته رهبری هم نمیتونن به لحاظ نظری جلوی نظریات رو بگیرن.
کمیسیون ویژه‌ای که در مجلس از توسط نمایندگان تشکیل شده برای بررسی تحولات منطقه، قبلا اعضاش گفتن که با آیت الله خامنه ای ملاقات داشتن، با آقای خاتمی هم ملاقات داشتن. حالا در مواضعی که گرفته میشه، مواضعی که آیت الله خامنه ای دیروز در اصفهان گرفتن، آیا صحبت بر سر این هستش که چرا اعضای کمیسیون نظرات خود را آشکارا بیان کردند؟ برای اینکه به هر صورت اگر قبلا ملاقات شده، آیت الله خامنه ای باید از نظرات اعضای کمیسیون آگاه بوده باشند و همینطور از دیدارهایی که توسط مقامات ایران با نمایندگان مجلس آمریکا صورت میگیره.
ببینید، در ارتباط با نمایندگان مجلس، اینها به هر حال نماینده ملتند. اظهار نظرهایی که میکنند به عنوان بازتابی از افکار عمومی باید مورد توجه رهبری و دیگران قرار بگیره. نمیخوام بگم که تکلیف برای رهبری معین میتونن بکنن اینا، خیر، همچین چیزی تو ذهن من نیست. ولی میخوام عرض بکنم که رهبری که نمیتونن خودشون رو از مجموعه افکار عمومی ملت جدا قرار بدن و بعد سیاست گذاری کنن، چون اون موقع در تقابل با خواستهای ملت قرار میگیره. من پیشنهادم اینه که البته رهبری نظام هم باید به این استدلال هایی که میشه برای اینکه امروز شرایط عوض شده دقت بکنن و توجه بکنن. شاید واقعا اینجوری باشه. به هر حال این رو ما که نمیتونیم، چون حالا یک روزی یه مطلبی رو گفتیم، اون مطلبم اتفاقا مربوط به عصر خاصی بوده، یعنی واقعا تاریخ مصرف داشته. یعنی الان اگر خود بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در قید حیات میبودند و الان حضور میداشتن، شاید شرایط رو متغیر میدیدن. دلیلش هم اینه که مثلا در قضیه رابطه با عربستان، ایشون دیدگاهش این بود که ما اگر از صدام هم بگذریم از فهد نمیتونیم بگذریم، اما خودشون هم توصیه کرده بودن که ما نمیتونیم تا ابد با اونها رابطه بشینید مذاکره کنید مساله رو حلش کنید. و بعد هم دیدیم که بعد از رحلت ایشون همین مسئولین نظام و از جمله خود رهبری راضی بودند و پیشگام بودن برای اینکه این رابطه برقرار بشه و رابطه برقرار شد.
آقای قابل، نکته دیگری در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در اصفهان بود که به مسئله ایران و آمریکا ربط نداره، بلکه به مسئله داخلی ربط داره و اون واکنش‌هایی که بعد از مسابقات فوتبال اخیراً نشون داده شده. با آقای خامنه‌ای گفتند که کارهای خلافی که تعداد معدودی در هنگام شادی مردم به وجود می آورند را اشاره کردند و بعد گفتند که ما جوانان مؤمن و مخلص را، که ظاهرا اشاره‌ای باید باشه به انصار حزب الله، از مقابله با این کجروی ها من کرده و می کنیم، در غیر این صورت جوانان پرشور ما حساب این افراد را تصفیه خواهند کرد. سوال من اینجاست که در شرایطی که نیروی انتظامی و وزارت کشور دارن با این مسئله برخورد می کنن، اشاره ایشون برای به میدان آوردن این گونه افراد رو چجوری میشه تعبیر کرد؟
ببینید، به هر حال در تبلیغات خارجی روی مسئله مخالفت هایی که ابراز شده در جریان این شادی ها و تظاهراتی که مثلا فرسونید که تحت عنوان شادی یا مثلا ناراحتی از شکست در سطح کشور ما پدید آمد، در این تبلیغات روی عنصر سیاسی این به اصطلاح تظاهرات انگشت اهمیت گذاشته شد. و خب پیش مثلا گفته شد که در اونجا شعارهایی داده شده علیه مسئولان مملکت یا مثلا شعارهای سیاسی بوده. خب طبیعی است که مسئول اول نظام باید از نظام خودش دفاع کنه، از اقتدار نظام خودش دفاع کنه و بگه که ما قدرت این که اینها رو مثلا سرکوب کنیم یا اینها رو سر جای خودشون بنشونیم یا مثلا جلوی تخلفاتشون رو بگیریم رو داریم.
مسئله این که با این حرکات باید برخورد بشه یا نشه نیست. مسئله من اینجا بود که آیت الله خامنه ای اختیاراتی رو به وزارت کشور دادن، به وزیر کشور دادن و در این شرایط وزارت کشور و نیروی انتظامی داره با این افراد برخورد میکنه. چرا ایشون به افراد حزب الله اشاره میکنن که به خیابان ها خواهند آمد؟ آیا این یه مقابله دیگه‌ای با وزارت کشور نیست؟
نه، ببینید، این رو شما فوراً به عنوان انصار حزب الله ارائه نکنید، چون ایشون معمولاً در صحبت‌های خودش اصلا نامی از انصار حزب الله اینا تا حالا ایشون نبردند و نمیبرند و معمولاً اراده ایشون در این جور صحبت‌ها متوجه بسیج هست و میگن جوانان بسیجی. خب بسیج هم یک بخش عمده است و یک ارگان رسمی است که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار میگیره و در حقیقت حتی ضابط دادگستری هم هست در بعضی جنبه ها. اینه که این مطلب دعوت به یک رفتار غیرقانونی نیست. حتی میبینید که همون هم میگن ما نخواستیم و از اونا میگن که حتی نیان به میدون، مقابله نکنند، یعنی بگذارن همون وزارت کشور و نیروهای رسمی انتظامی که در حقیقت نیروی انتظامی کشور هست اونها وارد عمل بشن. بعد هم ایشون رو شما فقط به عنوان یک مسئول سیاسی نباید در نظر بگیرید. ایشون الان رفتن در دیداری که مثلا حالا عده‌ای از مردم اومدن اونجا، دارن یه سخنرانی مذهبی و سیاسی میکنن، یعنی هم به لحاظ رهبریتشون هم به لحاظ این که خودشون رو رهبر روحانی مثلا در اون جمعی که به ایشون علاقه مندن میدونن. معتقدم که رهبری نظام به هر حال باید توجه داشته باشن که صحبتهای ایشون حتی در اون که یک احتمالی بهش بار میشه اینها مهمه و میتونه صحنه آفرین باشه و سیاست ساز باشه. وقتی که عنوان میکنن که ما نخواستیم و بلکه خواستیم که فعلا وارد عمل نشن، خب این فعلا یک تاریخی داره. ممکنه پشت سر بدون اینکه ایشون فراخوان بدن به اینکه حالا تو صحنه بعدی شما بیاد وارد عمل بشید، اونها خودشون تشخیص بدن و بگن که خب حالا دیگه زمان عمل فرا رسیده. ایشون باید در حقیقت بیشتر اعتماد خودشون رو در این صحبت ها به نیروهای رسمی قانونی نشان بدن و اصلا حتی گاهی وقتا در صحبت ها از اینا نام هم نبرن، از اون نیروهای ذخیره نام هم نبرن، تا اینکه یه وقتی خدای نخواسته یک همچین تصور سوئی از صحبت های بعضی از همون نیروهایی که میخوان وارد عمل بشن نیاد، مشکلاتی برای کشور فراهم نیاره. حقیقتا من این رو بگم که بیشتر این درگیری هایی که بعد از جریانات فوتبال اتفاق افتاده باعث و بانی درگیریش خود نیرو مردمی که آمدن برای شادی کردن و اینها نبودن. در بعضی از موارد قطعا هجومی که نیروهای انصار حزب الله می آوردن تحریک کننده بوده و بعد از اینکه این تحریک صورت می گرفته البته اون کارها هم صورت می گرفته، اون کارهای خلاف هم صورت می گرفته. اینه که من به نظرم میاد که بهتر اینه که در اینجور صحنه ها بیشتر بر جنبه ممانعت از دخالت های غیر قانونی و حضور نیروهای غیر قانونی برای سرکوب و اینها از اونها باید پیشگیری بشه، چون به هر حال باید اعتماد بکنن به منصوب میکنن و بعد هم تحت امر ایشون هستن.
نظرات احمد قابل، تحلیلگر مسائل سیاسی و پژوهشگر در مسائل اسلامی را میشنیدید راجع به سخنان آیت الله خامنه ای در اصفهان. و اما در مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و امارات که هم‌اکنون در ابوظبی جریان دارد و دقیقه 15 خود را می‌گذراند، یک گل تا اینجا به ثمر رسیده است با شوت کاشته علی دایی به نفع ایران. بنابراین ایران عملاً به دلیل به ثمر رساندن گل در خانه حریف با حساب 2-0 در این مسابقه از امارات جلوست. یعنی تیم امارات برای پیروزی بر ایران اکنون باید 3 وارد دروازه ایران کند. و خبر بعد این که پژمان جمشیدی با اخطار داور از زمین اخراج شده و ایران بازی را 10 ادامه می دهد. باز هم فوتبال. روز سه‌شنبه دادگاهی در کرج 80 از طرفداران فوتبال را که در ناآرامی‌های پس از مسابقات اخیر فوتبال بازداشت شده بودند به زندان محکوم کرد. طبق رأی دادگاه این عده که سن آنها بین 15 تا 40 است تا پایان بازی‌های تیم ملی ایران در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال در زندان خواهند ماند، مسابقات مقدماتی. صدها نفر دیگر نیز در تهران و چندین شهر دیگر بازداشت شدند ولی تا امروز دادگاهی برای بررسی پرونده آنها تشکیل نشده است. خبر این ناآرامی‌ها و بازداشت‌ها در جهان نیز انعکاسی وسیع داشت. همکار ما جمشید زند در گزارش و گفتگویی با 2 صاحب نظر و یکی از بازداشت شدگان آزاد شده به بررسی پیامدهای این بازداشت‌ها و محکومیت جوانان زیر 18 سال پرداخت است.
بازداشت صدها نفر از جوانان و طرفداران فوتبال در تهران، اصفهان، کرج، تبریز و سایر شهرهای ایران در چند هفته اخیر به یکی از حادترین مسائل سیاسی روز تبدیل شده است. آقای خاتمی رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اکثر رهبران سیاسی کشور نظرات گوناگونی را در این رابطه ابراز کرده‌اند. آقای خاتمی و عده دیگری از اصلاح طلبان بر این عقیده‌اند که شادی و ابراز احساسات جوانان در حد معقول و متعادل امری عادی و طبیعی است. اما عده دیگری بر این نظرند که این نوع گردهمایی ها می تواند به ناآرامی های سیاسی بزرگتری تبدیل شود و باید با آن به شدت برخورد کرد. جناح افراطی محافظه‌کاران نیز این تجمعات را ناشی از تحریکات گروه های اپوزیسیون خارج از کشور می داند که می کوشند از نیروی جوانان برای سرنگونی نظام استفاده کنند. اما صرف نظر از اینکه هدف این جوانان از ریختن به خیابان‌ها چه بوده، واقعیت این است که تعداد زیادی از این جوانان بازداشت شده‌اند و تنها جرم آنان شرکت در مراسم شادی پس از پیروزی تیم ملی ایران بود. یکی از این جوانان که پس از دستگیری آزاد شده در گفتگویی با رادیو آزادی ماجرای بازداشت خود را چنین توضیح می‌دهد.
یه گام ویژه های گرفتن اونه کتک رو از یه اسپیر زدن به اونی که میسیزون ها در رشکا بره تا صبح دیگه من توشیم بخواهیم تو برداشگاه ایچی پک بودن برداشگاه خیلی رو بودن 60-70 نفر بودن اسم شهره ایش کم خواهی نکرد همه واقعا تحمیه که من سیزه های خریه کنه فرمه یه ست دو ست بعدش خوش رو میگفتن نگفتن فقط بخاطر اینکه لشکار رو پول کرده باشیم مثلا بگیم مثلا ما گرفتیم تو شو دیدیش کنه بتونستم بگیرم ما اصلا شاهیمش نبودیم من رفتم بودم دیشه روز برداشگاه بودیم و بعد بودم اطلاعات رو همش نگاری کردن و این جریمه نقدی رو فرز ازدان تونست بودن از این ایسی کاری نداشت اصلا من خودش اومده مغازه رو شیشه رو شیکوندن سر برای مغازه رو شیکوندن چکره های داغون کردن که بگم اصلا مردم زده اینا داغون کرد بس ایسی خیلی بد میگرفت و اصلا میزد و اصلا لطف میکرد یعنی سه نفر تو بازش رو سر بازش رو خوب میدست سرش رو خوب شده بعد اینا بسیج گرفت بود اینا رو یه جان ویژم خیلی بد بود یه جان ویژم این شورشی ها لباس گذشگاه بردن جلی ها اینا دارم موتور دارم یه جان ویژم بودم میگرفتم میزدم عملا.
دادگاهی که 80 نفر از بازداشت شدگان در کرج را به زندان محکوم کرده جرم آنان را اوباشگری و تحریک به خشونت اعلام کرده است و با استناد به این اتهام حکم داده است که تا پایان بازی‌های تیم ملی ایران این عده باید در زندان بمانند. در میان 80 نفری که محکوم به زندان شده‌اند، نوجوانان 15 تا 18 ساله‌ای هم هستند که اگر حکم دادگاه در مورد آنان اجرا شود، تا پایان بازی‌های تیم ملی این عده نمی‌توانند در سر کلاس‌های درس حاضر شوند. خانم فریبا توکلی، وکیل دادگستری در تهران، در مورد قانونی بودن این بازداشت‌ها و حکم محکومیت چنین می‌گوید:
در قوانین ما پیش بینی شده هر وقت کسی به اتهامی دستگیر میشه در موارد خاصی میتونن اون متهم یا متهمین رو در بازداشت موقت که سنگین ترین نوع توقیف هست نگه دارن که یکی از اون موارد مواردی هست که اتهامی که متوجه فرد متهم هست مجازاتش فرض بفرمایید که اعدام باشه، یعنی باید خیلی اتهام سنگینی باشه. مورد دوم موردیه که آزاد بودن متهم باعث بشه که آثار جرم رو محو بکنه یا از بین ببره یا امکان تبانی با شهود باشه، و مورد سوم هم موردی هست که امکان دسترسی به متهم نباشه. در این مورد اخیر که مورد بحث ما و بحث جامعه ما هست، این جوانانی که دستگیر شدن علل قاعده اینها باید با یک قرار متناسب با اتهامشون بتونن که آزاد باشن، و اگر که اتهام اینها رسیدگی شده و منجر به صدور حکم محکومیت زندان برای اینها ایجاد شده، این حکم حکمیست که قابل تجدید نظره، یعنی از روزی که حکم صادر میشه و به اینها ابلاغ میشه 20 روز اینها فرجه و فرصت این رو دارن که به دادگاه بالاتری تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد داشته باشن. در مجموع به نظر میاد این تصمیمی که اتخاذ شده و این عملی که اتفاق افتاده یک عمل منطبقه با قانون نیست، چرا که اگر همونطور که خدمتتون توضیح دادم اگر قبل از صدور حکم هست که باید یک قراری صادر بشه و اینها آزاد باشن، اگر بعد از صدور حکم هست باید مراحل قانونیش رو برای اینکه به درجه نهایی برسه و قابلیت اجرا باشه طی بکنه، که من باور نمی‌کنم هیچ کدوم از این دو مورد در این مسئله اخیر قابل اعمال باشه.
بازداشت های اخیر در بین ایرانیان مقیم خارج و افکار عمومی جهان نیز بازتاب گسترده ای داشت. در سوئد، حزب چپ این کشور، یکی از سه حزب بزرگ سوئد، با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه سوئد، خواستار رسیدگی به بازداشت جوانان در ایران شد. آقای فرامرز پویا، یکی از سخنگویان این حزب، در گفتگویی با رادیو آزادی درباره محتوای این نامه و انعکاس خبر بازداشت ها در سوئد چنین میگوید:
بین احزاب سیاسی سوئد انعکاس پیدا کرد. به عنوان مثال حزب ما، حزب چپ سوئد، یک نامه رسمی، یک سوال رسمی سیاسی برای وزیر خارجه سوئد فرستاد و در اون نامه در این حال که یک کمی توضیح داد در مسائل فوتبال، توضیح داد که مسابقات فوتبال بوده در ایران، بعد از اینکه فوتبال تمام شده به طور طبیعی یه سری از جوانها و مردم تماشاچی میادن بیرون، اگر تیم ایران باخت خب ناراحت شدن و هر وقت که برنده شد کلی خوشحال شدن. بعد پلیس و دستگاه های امنیتی ایران بسیار از جوانان و مردم دستگیر کردن. تو نامه گروه پارلمانی حزب چپ از جمله توضیح داد که بسیاری از دستگیر شدگان جوانانی هستند که زیر 18 سال هستند و این خلاف قوانین بین‌المللی، قوانین حقوق بشر و قوانین حقوق کودکان هست. در این نامه ما از وزیر خارجه خواستیم که عکس‌العمل نشون بده و در مورد حفظ قانون کودک در ایران و قوانین حقوق بشر به ایران فشار بیاره و برای آزادی این کودکان و احترام به حقوق عمومی مردم عکس العملی نشون بده. فکر میکنم که گروه پارلمانی، یعنی تیم پارلمانی حزب چپ در پارلمان اروپا هم در آینده نزدیکی نسبت به این وقایع و نسبت به احترام به حقوق کودکان عکس العمل نشون خواهد داد.
آقای پویا، سخنگوی حزب چپ سوئد، در مورد واکنش ایرانیان مقیم سوئد به بازداشت‌های اخیر در ایران میگوید:
ایرانیان مقیم استکهلم در مرحله اول که من اینجا به طور لحظه‌ای در جریان فعالیت‌هاشون هستم، زیاد بحث کردن، گفتگو کردن بین خودشون و از طریق رادیوهای محلی که کم هم نیست توی شهر استکهلم. ایرانی‌ها در استکهلم حدود 15 تا رادیوی محلی دارن. زیاد گفتگو کردن که چه راههایی باید بیابن، چه جوری باید با هم همکاری کنن گروه‌های مختلف با نظریات سیاسی گوناگون، و چه جوری یه تظاهرات سازمان بدن، یا چطوری همشون یه کمیته مشترک با هم تشکیل بدن که بتونن روی مقامات دولتی و وسایل ارتباط جمعی کشور تأثیر بذارن تا نسبت وقایعی که در ایران میذاره عکس العمل نشون بدن و همبستگی مردم سوئد به طرف خودشون و از این طریق به خواسته های ایرانی ها در خود ایران جلب بکنن.
گزارش و گفتگوهایی بود درباره دستگیری ها و محکومیت های بعد از نارامی های مسابقات اخیر فوتبال. و حالا یک یادآوری از طول موج های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
و در این فرصت نگاهی به بخشی از ساعت سوم امروز.
امروز در ساعت سوم در گزارش لس آنجلس،
رخداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نه تنها در اذهان مردم آمریکا بلکه در صفحات تاریخ به عنوان فاجعه انسانی برای همیشه حک شده است.
گفتگو با پروفسور آستانه.
من تحقیقاتم داد رشته است به مهندسی اصطلاح زلزله و مهندسی مقاومت ساختمان‌ها در برابر حملات تروریستی.
پروفسور آستانه مسئول پروژه تحقیقاتی درباره چگونگی ویران شدن ساختمان‌های تجارت جهانی نیویورک در جریان حادثه تروریستی 11 سپتامبر.
نتیجه کلی و خلاصه تحقیقات شما چگونه بود؟
کلن 8 تا از این پروژه‌های تحقیقاتی داده شده، فقط یکیشون که مال منه در مورد سازه هاست و در مورد
همین برنامه در ساعت سوم در گزارش لس آنجلس.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202 21 12 26 10.